الرحيم الذي هي نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. جمع‌بندی مختصر درباره موضوع علم. در این بحث جمع‌بندی بحث در باره موضوع علم در ضمن این بحث دو مطلب برای ما روشن شد که به حافظمون بسپاریم. مطلب اول موضوع علم اصول که در کل عبارت است از ادله فقه، تعامی در مجموع دو مطلب برای ما تا به حال روشن شد که باید توجه کنیم. یک، موضوع خود علم اصول، به این نتیجه رسیدیم که در جمع‌بندی موضوع علم اصول عبارت است از ادله فقه که تعبیر شیخ طوسی هم هست و عناوین دیگری که در این رابطه آمده است محتوا عوض نمی شود. اون که نقش جوهری دارد محفوظ است. جوهر حرف همین ادله است. به عبارات شتا، به تعابیر مختلف می‌بینیم ریشه ادله است. اجازه بدید در تعریف علم اصول که رسیدیم این مطلب را یه مقدار واشکافی بیشتر میکنیم. اجالتا این مطلب برای ما تا اینجا معلوم شد. نکته دوم که در جمع‌بندی اعلام میشود این است که هر موضوعی به اتفاق نظر، هر علمی به اتفاق نظر دارای موضوعی است و فلسفه و کلام اصول همه با هم تصریح دارن به این مطلب. البته گفتن در تعریف علم اصول میرسیم به نقدهای بعد جمع‌بندیش رو هم میگیم. حوصله کنید، ذهن فعال دارید، الان شروع اشکال نکنید. بنابراین مثلا فلسفه رو گفتی که شیخ رئیس و علی میگن لکل علم، ان لکل علم موضوعا یخصه، و محقق توسی یعنی به اصطلاح معروف خواجه توسی در کتاب تجرید بخش منطق می‌فرماید لابد لکل علم من موضوع. اینها رو برای نمونه گیری گفتن برای شما و در یک جمله جمع‌بندی این است که هر علمی نیاز به موضوع دارد و مطلب تمام آنگهی. پس از که این مطلب گفته شد درباره نکته دوم تعریف موضوع هر علم برای ما معلوم شد. گفتیم که به اصطلاح فلسفه و کلام تعریف موضوع علم ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه و به تعبیر اصول که تعبیر عرفی عقلایی هست ما یبحث فیه عما له صله به، مؤید و شاهد این مدعا. کتاب محاضرات جلد یک صفحه جلد 1 صفحه 23 سیدان الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که موضوع علم که همون قواعد مسائل متشتت است که در فراز بعدی بحث می فرماید موضوع کل علم ما یبحث فیه عما له دخل فی غرضه، یبحث فیه عما له دخل فی غرضه که همون عبارت ساده سازی ما می شود که چه هر علم چیزیست که بحث شود در آن از امور مربوطه به آن. این دو نکته برای ما معلوم شد. اجازه بدید ممکنه الان در ذهنتان بیاد که خب تمایز به موضوع است یا نیست. موضوع را محقق خراسانی یه بار گفت که مسائل متعدده، چه می شود چه می نشود، حوصله کنید بعد از بیان غرض و تعریف. تا حالا چند امر را بحث کردیم؟ دو امر: تاریخ و پیشینه علم اصول و موضوع علم اصول. پیچ تند و گردنه صعب العبور همین بحث موضوع بود. دیگه این بحث‌های بعدیش زمینه آماده تر و مسیر هموارتره، البته در تعریف یک کمی پیچ دارد. امر سوم از امور مقدماتی یا ما رؤوس عشره عبارت است از بیان و تعریف غرض علم که باید ما غرض علم و فائده علم را بفهمیم. این علم و ما میخواهیم فرا بگیریم به چه غرضی، بر اساس چه فائده‌ای که گفته میشود، البته در فلسفه و منطق دیگه، که غرض علت غاییه که هست. در حقیقت علت غاییه باطن علت فاعلیه است. اگر غرض قوی شد فاعل خلق میکنه، البته این حرف درسته، منتها جایی که غرض مهم باشد. غرض مهم که علت غایه هست، در واقع همون علت غایه علت فاعلیه میشد. او سبب میشود که انسان برای کسب اون علم برود، علت فاعلیه. منظور از غرض در اصول بسیار ساده است، استنباط احکام فرعیه شرعیه کلیه. برابر این ما غرض علم اصول را فهمیده ایم روشن. یه نکته کوچکم اشتباه نشد، علم که برای غرضی تدوین شده باشد یا غرضی را دنبال کند مقدمه برای غرض نیست. مقدمه و ذل مقدمه با غرض و عمل فرق میکند. منظور از غرض این است که علت غایه است و خود عمل یک عمل مستقل و دارای یک ماهیت مستقل، یک هدفی را دنبال میکند که اون هدف در حقیقت بار این عمل است، نه اینی که عمل مقدمه اون باشد. که بعضی از عزیزان ذوق کرده بودن که خب این دیگه مقدمه است دیگه. مقدمه نیست، مقدمه یک امر کوچک نسبتاً و از خود استقلال ندارد و یک عمل دارای یک ماهیت استقلالی نیست. تمام بستگیش به ذل مقدمه. ذل مقدمه خود یک بحث مستقلی میتوند باشد، مثل مبادی که مقدمه برای اصول لفظی است که خود اصول لفظی بحثیه، مبادی میشه مقدمش. این هم توضیح مختصری نسبت به سؤال بعضی از عزیزان. و اما در نتیجه ما غرض علم اصول را شکر خدا هیچ مشکلی نداریم. به اتفاق نظر بین صاحب نظران غرض و فائده علم اصول استنباط احکام است، بلا شبهت ولا خلافه. واقعی هم هست، یعنی نیاز به اتفاق هم ندارد، یک واقعیت هم هست. اینها مقدمات اجتهاد، ادله اجتهاد و استدلال های اجتهادی است که به استنباط منتهی بشود. این مطلب کاملا روشن، ابهامی درش نیست. اما رسیدیم به امر چهارم، یک کمی پیچش دونده. امر چهارم چه بود؟ تعریف علم اصول، رأس چهارم از رؤوس اشاره. همین مورد هم یک کم بحث داره دیگه، انشاءالله از مقدمات سری میریم بیرون وارد اصل بحث میشه. در تعریف علم اصول تعاریف متعددی آمده است. یک معیار برای شما بگم، خودتون محققید و کار کنید. معیار در تعریف این است که موضوع را با غرض که مرتبط کنید، ارتباطش را برقرار کنید، از دل آن چی تعریف در میاد. در حقیقت تعریف عبارت است از برقراری ارتباط بین موضوع و غرض. این عمل را انجام بدید، از دل این عمل تعریف در میاد. بسیار خوب. و اما پس از که اصل مکتب و نکته کلیدی رو فهمیدیم، الان اشارت هایی بکنیم به اقوال فقها و اتباع فقها و تا دوره تطور. اما دوره قدما، یک شیخ شیعه الامامیه شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه، کتاب التذکره به اصول الفقه تعبیری دارد کامل، می‌فرماید که اصول فقه اصول الاحکام شرعیه. کوتاه و مختصر و کامل، اصول الاحکام شرعیه. تمام. اصل کتاب مختصره، تعریف مختصر و جامع. ونگهی پس از ایشان از قدمای اصحاب سید مرتضی علم الهدا قدس الله نفسه الزکیه، کتاب زریعه صفحه 33 می فرماید الکلام فی اصول الفقه انما هو بحسب الحقیقه الکلام فی ادله الفقه. عبارت تقریبا درست خوندم، با یک کمی اگه بعضی از حروفش بالا پایین شد ادبیاتش خراب نشد. جمله کلیدیش این بود به حسب علم، که علم اصول به حسب حقیقت ادله فقه هست. سومین مورد از قدما شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکیه، کتاب عده صفحه 89 در حافظم سپردم، از 90 یه دونه کم، صفحه 89 که معطل شدم به خاطر اون 90 اون صفحه، این طرفش 89. شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه در این کتاب این صفحه باب اول گم نمیشه، کتاب باب اول ناظر به بیان سید میفرماید اصول الفقه هی ادله الفقه. تعریف یادتون نره که گفته بودم عده ناظر به ذریعه است، همون عبارت مختصر و جامع آمد. اصول الفقه ادله الفقه، تعریف اصول فقه هست. شیخ طوسی می فرماید تعریف اصول فقه، از گردونه صعب العبور رد شدیم که شما دیروز ترسیده بود، حالا آرام. شیخ طوسی می فرماید اصول الفقه هی ادله الفقه، این تعریف قدما بود. و اما تعریف دوره از دوره دوم که عبارت است از دوره اتباع قدما یا مشهور، محور مشهور خب طبیعتا محقق حلی و علاوه حلی است. در کتاب محقق حلی که چه بود اسم کتاب؟ معارج الاصول، صفحه 75 می فرماید اصول و فقه اولا دو کلمه است، هر دوش رو معنا کنیم. هر دو را معنا می کند. اصول ما یبوتنا علیها شیئون لغتن، و بعد می فهمد عرفن الاصول الادله، و بعد هم فقه را لغتن و عرفن معنا می کند. می فهمد فقه لغتن معرفت کلام، معرفت کلام متکلم است، عن قصدن. و بعد می فرماید که در عرف عرفن عبارت است از، گویا در عرف شهر، در عرف فقها، در عرف فقها عبارت است از علم به احکام شرعیه به صورت استدلالی. در آخر با یک جمله اکتفا می فرمایند که فی الاصطلاح و هو فی الاصطلاح ادلت الاحکام الشرعیه، به این نظر. و اما مورد دوم از دوره اتباع قدما علامه حلی، همون اضافه که شد اضافهش میشه من در اصطلاح اصول الفقه ادله استنباط فقه. و اما علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تهذیب الوصول، اصول نیست وصول هست، تهذیب الوصول صفحه 47، همین به سبک معارج چه گفتم تهذیب یا علامه حلی ناظره به تابع و پیرو و ناظره به کلمات محقق حلی است، چنان که شیخ طوسی ناظره به کلمات و بیانات سید علمان است. فقه و اصول و لغتن معنا میکنند که اونجا معطرتان نکنند، میگهد الفقه الفهم، لغتن الفهم، الفقه فی لغت الفهم، الاصول ما یبتنا علیه الشیء. وانگهی در تعریف هم شبیه تعارف تعاریف محقق حلی را بیان میکند. جمله‌ای که روش حساس هستیم اینه که در صفحه 76 میفرماید رسم این علم یعنی ساختاری شاکله، اگر شکل و ساختار علم اصول را براتان بگیم چیه؟ رسمه هو العلم بالقواعد التي تستنبط منها الاحکام. اینو کار داریم، هو العلم بالقواعد التي، هو العلم بالقواعد التي تستنبط عنها الاحکام. تا اینجا این تعاریف تمام شد، کاملش کردیم و تمام. و اما این فاصله است استاد، این حساسیت ما رو همین بود، خواستم که بگم این تعریفی که الان در اصول بعد از تطور رایج هست تعریف جدید نیست، علامه حلی دارد قواعدی که نقش استنباط دارد. ما فکر میکردیم که فقط اینو متأخرین گفته است، نه، در کلام علامه حلی هم هست. گفتم با حساسیت اینو براتون پیدا کردم که جای ثبت نشده، محشی ها و مدرس ها هم وقت نکردن یا لازم ندانستن، اونها که مقامش مقاماتشون از حقیر بالاترن، ما که زمینی را میریم خاکی دنبال این چیزا هستیم. بسیار خوب، بنابراین تا به اینجا که رسیدی، نکته‌ای که به دست آوردی این تعریف رو از علامه حلی به ذهنمون گرفتیم با سند و مدرک. اما دوره رشد و تطور صاحب قوانین قدس الله نفسه الزکیه، کتاب قوانین اول کتاب حدود صفحه 5 و اینا، و صاحب فصول هم اول کتاب صفحه 9 و اینا تعریف میکنن. این تعریف در قوانین و در فصول هم هست که چه؟ هو العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الفقهیه الکلیه. پس رسیدیم به تعریف محقق خراسانی. الان صاحب کفایه محقق خراسانی تعریفش رو که اعلام میکند ریشش رو پیدا کرد. علامه حلی در این تاریخ مؤسس، قبل از محقق خراسانی صاحب فصول و صاحب قوانین هم این تعریف رو داشته. تعریف چه شد؟ محقق خراسانی می فرماید که مشهور اشتهر، مشهور این است که هو العلم بالقواعد الممهد فی طریق استنباط الاحکام الکلیت الفرعیه. چرا مشهور؟ اگه به ذهنتون سپرده باشیم، مشهور متأخرین عبارت است از کجا؟ متن مشهور فقه کجا بود؟ آفرین آفرین، ماشاءالله انگار درس من بودی از راه دور. متن مشهور در اصول متن فصول و متن قوانین، جزاکم الله خیر آقای پر عروج، واقعا پر عروجی ماشاءالله. البته لقب مفهوم ندارد، شما نگران نشید، ایشان پر عروجه، شما پر عروجید انشاءالله. خب حالا منتها دلالت بر لفظ بر ایشان بالمطابقه شد، دلالت بر شماها می شود بالاطلاق، قدر متعقن و اطلاق اینی ندارم، پس نگرانی وجود ندارم. همونطوری که آقای پر عروج گفتن، متن مشهور ما فصول و قوانین. لذا دیدید که محقق خراسانی که این تعریف را در فصول و قوانین یافته است، میگه تعریف مشهور. خود ایشان یک کلمه عوض میکند، منتها کلمه را جدی دنبال نمیکند، مستحبیه، میگه ول اولا. اولا یعنی در اصول شما بگید در فقه مشابهش، یه مستحب جدی نیست. اولا این است که بگیم صناعتون تو عرف بها القواعد الممهد لاستنباط الاحکام او ما ينتهي في مقام العمل، که اصول عملیه را هم شامل بشه. لا بأسه، تا اینجا تعریف میاریم، جنبندی که شد تعریف کنار هم قرار دادیم، اون موقع شما اظهار نظر کنید که انشالله ببینیم چی میشه. تا به اینجا که رسیدیم، طبیعتا به طور طبیعی خط مش ما محقق خراسانی، محقق نائینی، سیدون الاستاد، رسیدیم به بیان محقق نائینی، کتاب اجود و تقریرات، جلد یک، همون صفحات اول، شماره صفحه هم شماره سه، می فرماید که علم اصول هو العلم بالقواعد. کلمه قواعد اینجا پیداش کرد، در فوائد الاصول کلمه قواعد نیامد، اینجا قواعد آمد. هو العلم بالقواعد التي اذا انضمت اليها صغرياتها تنتج استنباط احکام شرعیه. کلمه تنتج رو خواستم اصلاح کنم، عیب نداره خودتون اصلاح کنم. التی تستنتج بگید تا چیز بیاد، تا صیغه معلوم بیاد عبارت خراب نشه. التی تستنتج استنباط الاحکام الشرعیت الفرعیه. تمام. پس ایشان هم قواعد گفت، منتها یه چیز اضافه شد که انضمام صغریات لازم دارد. خود اون قواعد کبریات هست، انضمام صغریات که بیاد طبیعتا نتیجه میدهد استنباط رو، استنباط احکام. و بعد سیدان استاد قدس الله نفسه و زکیه، کتاب محاضرات جلد یک، همون صفحه قبلی، میفرماید پس از نقد و بررسی تعاریف دیگر اعلام میفرماید که در تعریف گفته شود این است که هو العلم بالقواعد والمسائل المختلفه المتباينه المشتركه في غرض واحد. علم به قواعد، علم اصول، علم به قواعد متعددی است که شرکت در غرض دارند. علم اصول عبارت است از علم به قواعد متعددی که اتحاد در غرض دارند، غرضشان یکی است، یعنی استنباط. این تعریف ایشان شد. این تعریف رو گفتیم به عنوان حسن ختام که ما گاهی در بین بحثامون این نکته های اخلاقی اضافه میکنم. رأی از امام خمینی و از شهید صدر را هم بگیم که کامل بود اکمل بشه، چون ما طلبا من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، بدانیم قبول کنیم یا قبول نکنیم امام خمینی به گردن همه ما حقی داره. این واقع گردن ما طلبه ها، مردم راضی هست ناراضی، ما که با مردم، ما که در گوشه نشستیم خبر نداریم، خبر یعنی داریم ولی ارتباطی به این چیزا نداریم. ولی امام خمینی به گردن همه طلبه ها حقی داره. ما حداقل حقیشان رو که ادا کنیم بتونیم از لاولوی کتاب های مختصری که دارد رأیشان رو پیدا کنیم. کتاب مناهج آقای حسینی، وصول یا اصول؟ آقای حسینی وصول یا اصول؟ وصول. مناهج الوصول، کتاب مناهج الوصول جلد یک صفحه 51 میفرماید علم الاصول هو العلم بالقواعد العالیه التي تقع في طريق استنباط الأحكام الفقهية. كلمة قواعد بكار طهرة چكار كرد إمام؟ حالا از زمان علامه تا اینجا در تعریف کلمه قواعد داشتیم، یادتون نرمد؟ اما حسن ختام در این قسمت از بحث بیان شهید بزرگوار سیدنا شهید صدر که ایشان اعلم نبود، نابغه بود. فرق است بین اعلم و نابغه. هم تعریف مشهوری دارن ایشان که همتون اطلاع دارید. چیه تعریفش؟ علم الاصول عبارت عن العناصر المشترکه فی عملیت الاستنباط. العناصر المشترکه فی عملیت الاستنباط. تمام تعاریف رو گفتید تا به اینجا معلوم شد. اما تحقیق، قبل از تحقیق یک نکته جدیره به ذکر، نکتتون جدیرتون به ذکر، یه نکته ای که شایان ذکر هست و اون اینه. تا الان ما در تعریف هر چه که داشتیم چه بود؟ قواعد بود. خب در حالی که ما می‌دانیم این اصول ادله فقه هست و ادله فقه چیه؟ ادله اربعه است. این ادله اربعه کجا رفت؟ کجاست؟ همش میگیم قواعد. پس از ادله اربعه که در حقیقت بلا شبهتن منبع اسمدارک استنباط ادله اربعه است، چرا همه قواعد گفته شد ادله نیامد؟ جواب: قواعدی که اینجا گفته می شود در حقیقت تشریح ادله اربعه است، یک کالبد شکافی شده است. در این کالبد شکافی جز جز زیاد شده این اجزا، خبر واحد، استصحاب و اطلاق و عموم. تمامی این مسائلی که تجزیه شده است که قواعد نامگذاری می شود در حقیقت برگرفته از ادله اربعه است. اگر اینها یک موردش پشتوانه ادله اربعه نداشته باشد، از اعتبار نهایی ساقط است. این نکته رو پس درسته. فقط شرطش یه لحظه گوش دادن برای شما گفتی، بازم میگیم سیدان استاد بعد از این بحث به مناسبت فرق بین اصول و قواعد را مطرح میکند و بعد از ایشان اتباع و شاگردانشان که یکی از شاگردان ایشان مرحوم مظفر هست، ایشان به تبع استاد خودش فرق بین اصل و اماره رو هم مطرح میکنه. این احقر موجودین هم انشاءالله بعد از که این ده تا امر رو گفتیم، فرق بین اصل قاعده و اصل و فرق بین اصل و اماره رو برای شما توضیح میدم که قاعده به سه معناست. اون موقع اونجا بس میکنه و المتحسن. تعاریف کامل شد، یک جمله جنبندی کاملترش فردا انشاءالله. در جنبندی شما سیاست بحثی ما را که اون در منهج تعلیمات باید میگفتیم، ولی الان بگیم منهج تعلیمی که از عشره هست میگفتیم، سیاست بحث ما این است که بین اقوال جمع بکنیم، تلفیق و قابل جمع هم هست و محققین که عبارات شتا دارن جوهر و جوهر حرف و روح مطلب بالاخره برمیگردد به یک عنصر واحد. ما دنبال کشف اون عنصر واحد هستیم. تعابیر هم حق داشتن، هر تعبیری بکنن آزاده. تا به اینجا ما به این حقیقت رسیدیم که تعریف از ادله فقه هست، قواعد همان ادله است، یکی از معنای که قواعد ست معنا دارد. به عبارت دیگر به تعبیر علامه حلی ادله قواعده، قواعد الاحکام کتابش ادله الاحکام. بنابراین در مجموع ما یک جنبندی کوتاه و آن اینکه در تعاریف به این حقیقت رسیدیم که نکته کلیدی و جوهری این است که قواعد ادله احکام است، تعریف هم حول محور ادله احکام شکل میگیرد که اصول در عبارت کوتاه برگردیم ارتجاعی به کلام شیخ طوسی، ادله الفقه اون کوتاه بود. این تفاصیل که پالایشش کنی، جوهرگیری بکنی، جوهر حرف میشود ادله الاحکام که قواعد خود ادله است، عناصر مشترک که تعبیر جدیدی است، سید و صدر که قدرت بر تعبیر و نوآوری و ابتکار اصطلاح داشت، عناصر مشترک عیب ندارد لفظ جدید است، ولی حضرت عباسی عناصر مشترک همان ادله استنباط فقهی است. جنبندی مختصر تا اینجا، متممات انشاءالله فردا سلامتی آقای امام زمان صلوات ختم کنید.